أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه مقدس آقا بقیت الله العظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، و جهت تعجیل در فرجشون و سلامتی وجود مبارکشون عنایت کنید. صلوات دیگری خط بفرمایید. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. شب جمعه است و آخرین شب جمعه ماه رجب المرجبه. بسیار ماه رجب ماه مبارکی است، ماه پرخیر و برکتی است که امشب توفیق داشته باشم میخوام یه چند جمله‌ای راجع به این ماه انشالله صحبت کنیم. همین ابتداء منبر در این شب جمعه و شب زیارت مخصوصه سید الشهدا سلام الله علیه و شب توبه و انابه به درگاه الهی که مرحوم ابن فهد هلی میفرماید در این کتاب شریف عدت الداعیشون که منادی هر شب جمعه تا به صبح این ندا رو میده، آیا توبه کننده ای هست بیاد من توبهشو بپذیرم؟ خدا دعوت میکنه، خدا سراغمون میفرسته. حالا همین شب جمعه عادی این گونه است، اگه شب ماه رجب و شب جمعه ماه رجب بشه چگونه است؟ در یه همچین شب با عظمتی که شب جمعه آینده دیگه شب اول ماه شعبان المعظمه، میخوام یک یادی بکنم. این مواردی که عرض میکنم همه رو موقع نماز امشب در نظرم گرفتم که امشب یادشون کنم، و یک بزرگوار دیگری رو هم قسمت شد که وارد مجلس شدم اضافه کنم. مرحوم آیت الله العظمای آجا جمال گلپایگانی رو یاد کنم، مرحوم آیت الله آیاش سدلی آقای هاشمی گلپایگانی رو یاد کنم، استاد عزیزمون مرحوم آیت الله العظمای آمیز جواد آقای تبریزی رحمت الله علیه رو یاد کنم، استاد عزیز دیگرمون که تازه به رحمت خدا رفتن هنوز چهلومشون نشده مرحوم آیت الله ابن الرضا رو یاد کنم، پدر و مادر از این جمع حاضر و دیگر از اموات گذشته از این بیت معظم رو یاد کنم. اون یه مورد دیگری که مقدر شد عبارت از که من مشهد حرم حضرت رضا علیه السلام خیلی وقتا تو منبر یاد ایشون میکنم، به شدت به ایشون علاقمند بودم، خیلی دوستش داشتم و رفتنش هم خیلی ما رو سوزوند. مرحوم آجا رضای انصاریان رحمت الله علیه صاحب این صوت دلنشین صلوات خاصه حضرت رضا علیه السلام، ایشون رو هم امشب شب جمعه ماه رجب آخرین شب جمعه ماه رجب مهمان محضر مبارک آقا سید الشهدا سلام الله علیه در این شب زیارت مخصوص بکنیم با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد. در این روزها و شبهای پایانی ماه رجب دیدید چشم به هم گذاشتیم تمام شد. آیه‌ای که براتون اول منبر خوندم ادامه بحث دیشبه که انشالله ولو به دقایقی هم شده اون بحث دیشب که بحث ولایت هست رو انشالله ادامه بدیم. در این شبهای پایانی ماه رجب هم شما هم خودم هم خواهرای گرامی رو میخوام توجه بدم به دو سه تا کار مهم در ماه رجب که در روایات خیلی روش تأکید شده. یکی عبارت از روزه ماه رجبه که دارد که شخصی است به نام صوبان، میگه ما با پیغمبر اکرم داشتیم عبور میکردیم به یه قبرستانی رسیدیم، اهل اون قبرستان در حال عذاب بودن. خیلی پیغمبر متأثر شد از اینکه اینها در عالم برزخ در حال عذابن، به حدی شد حضرت شروع کرد اشک ریختن، دعا کرد حضرت که عذاب قبر اینا برداشته بشه. خدای متعال به برکت دعا و وساطت و شفاعت پیغمبر عذابشون رو برداشت. بعد پیغمبر اکرم این جمله تکون دهنده رو فرمود، فرمود اگر اینایی که الان در عالم قبر دچار عذاب بودن یش روز ماه رجب رو روزه گرفته بودن، الان گرفتار نبودن. میگه من آمدم خدمت امام صادق علیه السلام اواخر ماه رجب بود، یعنی همین روزها و شبها. حضرت فرمودن که تو ماه رجب روزه گرفتی؟ گفتم نه آقا، نشد بگیرم. فرمود اونقدر ثواب و پاداش از دست تو رفته که مقدارش رو فقط خدا میداند و بس، فقط خدا میدونه چقدر ثواب از دستت. بعد حضرت فرمود اگر یه روز از این روزای پایانی رو روزه بگیری، آثار وضعیش این است: سکرات مرگت، عذاب قبرت، اینها برات آسان میشه. عذاب قبر رو بر میداره، سکرات اون لحظات جون دادن که بزرگان ما اون لحظات رو به شدت ازش نگرانن، دغدغه دارن. انسان با ایمان از دنیا میره یا نمیره؟ مؤمن از دنیا میره یا نمیره؟ معتقد از دنیا میره یا نمیره؟ فرمود یه روز از این روزهای پایانی ماه رجب رو اگر کسی روزه بگیره، شدت سکرات موت رو ازش به حول بعد از مرگ و ازش اون ترس بعد از مرگ رو، صدیقه طاهره علیه السلام با اون عظمت به امیرالمومنین علیه السلام فرمود علی جان منو دفن کردی، کنار قبر من بشین. ما الان اینجوری هستیم، وقتی میت رو دفن میکنیم او میندازن خودشون رو خاک، پیرن مشکی هم هستن، تمام این لباس ها همه خاکی و گلی و یک پدر پدری میکنن، یک مادر مادری میکنن. همین که خواب میگن آقا بریم مهمون داریم، رستوران الان مردم منتظر، یه نفر کنار این میت دیگه نمیره، همه میرن. خیلی قشنگه اینا، یه چیزاییه که عبرت آموزه. پدر مادرها، حتی جوونا بدونید، رفیق، پدر، مادر، زن، شوهر، اینا همه تا لحظه این که میان کنار قبر، همین که انسانو سرازیر قبر کردن دیگه اینا میرن خداحافظ. اونی که به داد انسان میرسه چیزایی دیگه است. اون حول شب اول قبر و بعد از مرگ اینا یه چیزایی است که باید یه کارایی تو این دنیا کرد تا انسان بتوانه اون لحظاتو آسان کنه. یه وقتی مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه، ایشون علنی این قصه رو یه وقت تعریف کرده بود در نماز جمعه، یعنی دیگه آشکارتر و علنیتر از این، نه که در یه جلسه خودمونی. فرموده بود من یه شب خواب مرحوم شهید آشخباس شیرازی رو دیدم. آیا آشخباس شیرازی در قم حرم حضرت معصوم علیه السلام دفن بسیار روحانی وارسته‌ای بود، برادراش الان هستن خدمتگزارن، کار میکنن جاهای مختلف، بسیار آدم وارسته ای، اونایی که از نزدیک میشناختنش. ایشون میگفت من یه شب خواب مرحوم حاج عباس شیرازی رو دیدم، دیدم یک قصر مجللی در عالم برزخ بهش دادن، شروع کرد این قصر رو نشون من دادن، اینجا چیه اینجا چیه، مثل یه خونه جدید میخرید فامیلاتون رو میارید طبقه اول و بالا و اینا رو نشون میدید، اینم خونه نوش بود دیگه، داشت اینو نشون من میداد. بعض از این قرفه ها و اتاق ها رو میدیدم چراغاش خاموشه و بعضی ها چراغاش روشنه. به حاج عباس شیرازی گفتم فلانی چطور بعضی از اینا چراغاش خاموشه بعضی ها چراغا اتاقا روشنه چجوریه؟ گفت اینا چراغا روشن کردنش تو دنیا باید روشن میشده، کلیدش اینجا دیگه نیست، اگه اونجا روشن کرده بودم اینجا روشن بود، اینجا دیگه کاریش نمیتونم بکنم، کلیدش تو دنیا بوده، اونایی که روشنه اونجا روشن کردم، اونایی که روشن نیست باید اونجا روشن میکردم و نکردم. لذا خیلی از اونایی که قیامت و عالم برزخ رتبه بالا، اونام حسرت میخورن، اونم میگه ای کاش من تو دنیا یه کار خیر، یه یهو کشیده بودم، یه شبی یه العفی گفته بودم، پا میشدم یه قطره اشکی، یه سجده یه کوتاه، اینقدر سری اصلا که من طالب کن بابا دم در مسجده، دم در مسجد. حالا این موارد مسجدی، اون که یه وقت خدایی که نمازش 11 شبه که دیگه بماند، نه اذانی نه اقامه‌ای نه قنوت درستابی نه رکوع و سجده درستابی، یه تلفنش با رفیقش 50 دقیقه طول میکشه، به نماز مغرب و عشا و صبح و ظهر و عصر که میرسه پدرش در میاد تا این نماز صبح رو بخونه، اونم همین مهر رو مثل خیلی عوض میخوام برای تنوع عرض میکنم، قدیما تو این پولا رو اینجوری مینداختن گفتن نه بلا تشبیه مثل اون اینجوری مهر رو اینجوری میندازه و یه نماز و این نمازه. اینا شب اول قبل حسرتش رو انسان میخوره، فردای محشر و عالم برزخ کلید اون اتاقا رو اینجا باید روشن میکردن. مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه ساکن نجف بود، آقا ما یه هفته این چند وقت چند هفته قبل یه 6-7 روز نجف بودم، فکر نمی کردم اینقدر سکونت در نجف، اینقدر موندن در نجف با صفاس که بعد انسان قبطه و حسرتشو بخوره. این ایوان با صفای آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، مرحوم کاشف القطاع اومده بود سحر پسرشو بلند کرد که بیا بریم حرم برای نافله و نماز صبح. پسر گفته بود که بابا حالشو نداشت باشه، گفت شما مشرف بشید من الان نمیتونم. گفت نه بابا من وایسادم تو بلند شی. پسرم دید نه بابا رها نمیکنه، ول نمیکنه، مجبور شد بلند شه. بلند شد. خب الان تو ذهنتون شاید بگید که آخه چرا این بچه رو جوون رو از خواب بیدارش کرد؟ حالا این هنرمند این کاشف القطاع یه مربی به تمام معناس، ببینید چجوری نونش رو به موقع به تنور میچسبونه، بچه هامون رو اینجوری باید تربیت بکنه. به حجاب میرسه میگه حالا ولش که حالا کوچیکه، به نماز میرسه. در روایات دارد اهل بیت علیهم السلام بچه هاشون رو در سنین طفولیت با نماز انس میدادن، نه وقتی 15 سالش شد، نه وقتی این دختره 9 سال جشن تا حالا بابا تو باید نماز، این که نمیتونه الان 17 رکعت نماز بخونه که، اینو باید از 6-7 سالگی با خودت مسجد ببری، یه وقت 2 رکعت بخونه، یه وقت 4 رکعت زورشو بخونه، یه رو حالشو نداشت نخونه تا یواش یواش این ملکه بشه براش نماز، به تکلیف که رسید دیگه راحت نمازشو بخونه، نه اینکه شما میذاری تا اون لحظه حجابش عفافش نمازش، این که بعد نمیتونه برای تو چادر سر کنه که برای خودش و تکلیفش، اینو از قبل باید آشناش بکنی. همینجور که میومدن سمت حرم آقا امیرالمومنین علیه السلام به دم در صحن مطهر که رسیدن، دیدن یه فقیری گدایی نشسته و داره از مردم طلب کمک میکنه. اینجا وقتش بود حالا بچسبونه به تنور. گفت بابا، پسرش گفت بابا این بابا این موقع نشسته برای چی؟ گوها نشسته از مردم یه کمکی بگیره. چقدر به نظرت پسرم بهش کمک میکنن؟ گفت نمیدونم، حالا یه مبلغ ناچیزی، اونم شاید قطعی نیست که بیاد بشینه اینجا 20,000 تومن دخلش پر بشه بره، یا میدم یا هیچی بهش نمیدن، معلوم نیست، اما هرچی هست ناچیز چیزی بهش میدن. گفت بابا این قبل از اذان صبح به امید اینکه مردم یه چیزی بهش بدن، معلومم نی بهش بدن یا نه، پا شده از خوابش زده آمده دم حرم نشسته. تو به اندازه این فقیر و گدایه به وعده خدا تو قرآن اطمینان نداری که میفرماید فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. انسانهای اهل نافله شب، قرآن در این آیه میفرماد نمیدانن خدا چه چشم روشنی براشون پنهان کرده، لذا فرمودن ثواب نماز شب رو فقط خدا میداند و بس. از این آیه استفاده میشه، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة، هیچ نفس و جان و روحی نمیدانه خدا برای اونهایی که اهل سحرن چی براشون قرار. حالا اگه این سحر ماه رجب بشه چی میشه؟ اگه ماه شعبان بشه چی میشه؟ اگه ماه میهمانی خدا ماه رمضان بشه چی میشه؟ چی میشه؟ پس یه کار عزیزان که به درد انسان شب اول قبر میخوره عبارت از روزه ماه رجبه. اما کار دوم به مراتب از این اولیه مهمتره، به مراتب حیاتی تره. چون الان شاید بعضی از رفقا ناراحتی معده داشته باشن، مزاجشون، مشکلات جسمی داشته باشن، قرصی میخورن نمیتونن، رو حتی مارمزونش هم نمیتونن روزه بگیرن. اما این دومیه رو احدی تو این عالم نمیتونه بگه من دیگه اینو نمیتونم. و این به مراتب از اولیه همه سالا، همه سال، اما در ماه رجب و ماه شعبان و ماه رمضان ویژه است، خاصه، سفره سفره دیگه است. اون چیه؟ اون از روایات استفاده میشه عبارت از استغفار در ماه رجبه. پیغمبر اکرم فرمود ماه رجب رو بهش عصب با صاد با مشدد بهش عصب میگن، از بس رحمت الهی بر سر امت ریخته شده. فرمود در این ماه بگید استغفر الله و اسأله التوبه، استغفار در ماه رجب. آیون، خواهرای گرامی، استغفار آقایی میاره، استغفار گره گشایی میاره. ما تو زندگیمون از این یه مقوله تو زندگیمون به شدت غافلیم. بعض بزرگان که شما همتون میشناسیدش سالهای اخیر از دنیا رفتن، میفرمودن با استغفار گره های زندگیتون رو باز کنید، اگر نشد من پاسخشو میدم، من جوابشو میدم، تو انجام بده، بعد بیا بگو که آقا من انجام دادم و نشد. گره های زندگیتون رو میفرمود با استغفار باز کنید. چی باعث میشه که گره بیفته تا استغفار درستش کنه؟ اون یه دونه چیزه که خیلی هم مهمه که ذلت میاره، که استغفار آقایی میاره، چیه؟ اون یک کلمه عبارت از گناه. گناه رفقا آدمو ذلیل میکنه، گناه محرومیت میاره، گناه انسان رو از خیلی از مراتب متاسفانه دور میکنه و چیزی که اون محرومیت رو از بین میبره، بیماریه رو خوب میکنه، عبارت از استغفار. حدیث براتون بخونم، امیر المومنین سلام الله علیه فرمود الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، فرمود میخواید بهتون خبر بدم از مریضیاتون و از داروش، میخواید هم بگم مریضیتون چیه هم داروشو بدم. چون خیلی وقتا دیدید شما میرید پیش دکتر، میگه آقا چته؟ میگه خودم هم آی دکتر نمیدونم چمه. واقعا خیلی امروز مریضن و نمیدونن دقیقا چشونه، نمیدونن چشونه. همیشه اینجور نیست که شما بدونی چته. که فرمود حالا این طبیب حاذق عالم که امیرالمومنین سلامه، این غیر دکترای دیگه است، بگه آقا من که اینجوری نمیدونم، برو این آزمایش و این عکس و، نه او طبیب حاذق عالمه. میفرماد من هم میگم مریضی چیه، هم همین الان نسخهشو میبیچم بهت میدم. الا اخبرکم بدائکم و دوائکم، میخوای بهت بگم مریضی چیه داروش چیه؟ داؤکم السیئه و دوائکم التوبه. فرمود مریضیتون مردم عبارت از گناه تو زندگیه. اون این که گره انداخته تو زندگیتون گناهه، اونی که حال خوش رو گرفته گناهه، اونی که صفای باطن رو گرفته گناهه، اونی که بسیاری از توفیقات رو از انسان میگیره گناهه، اون که بسیاری از ترقیات رو از انسان میگیره گناهه. گناه، گناه ذلیل میکنه آدم، محروم میکنه آدمو، خیلی چیزها رو از انسان میگیره، عشق چشمو میگیره، نماز شبو از انسان میگیره. اینا که عرض میکنم خیلیش روایاتی است. اومد به امیرالمومنین علیه السلام گفت آقا من هر چه میکنم برای نافله شب بلندشم نمیتونم. فرمود قد قیدت که ذنوبک، اون چه نمیذاره تو بلندشی گناهانته. یعنی استغفار باعث میشه انسان اهل سحر بتونه بشه. خب چه چیزی میتوانه این گناهی که ذلت میاره رو از انسان دور کنه؟ چی باعث میشه گناهی که انسان رو از امام زمانش جدا میکنه انسان رو به امام زمانش برسونه؟ مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه یه توقیع امام زمان علیه السلام براش نوشتن، یه نامه‌ای براش نوشتن، فرمودن خطاب به شیخ مفید: فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل به نام ما نکره ولا نؤثره منهم. فرمود اون چه ما رو از شما جدا کرده، اون چه ما رو از شما حبس کرده، شما به ما نمیرسید، عبارت از اون کارهایی که انجام میدید و ما دوست نداریم. میگی آقا این یه شب که هزار شب نمیشه، آقا بلند شو یه تکونی به خودت بده. تو که همیشه تسبیح و همیشه مسجد و روزه، حالا میگه بلند شو یه تکون، یه شبه که بابا، شب عروسی پسرت، یه شبه، یه شبه. فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل به نام ما نکره ولا نؤثره منهم. اون کارهایی که ما دوست نداریم و گاهی انجام میدید، ما از شما جدا میشیم. علی ابن مهزیار رضوان الله علی 19 20 سفر هی رفته امام زمان علیه السلام ببینه، نشده. سفر ظاهرا 20مه، بالاخره راش دادن. وقتی خدمت حضرت رسید، حضرت فرمودن کنا نتوقع، و من شب و روز منتظر تو بودم. علی ابن مهزیار چنقدر دیر کردی؟ حالا این میخواست مثلا به تعبیر من این بره طلب کار باشه، بره بگه آقا من 20 سفر اومدم، چرا حالا بعد 20 سال ما رو راه دادی؟ دید نه بابا، امام زمان طلب کارشه. فرمود علی ابن مهزیار من مدت هاست شب و روز منتظرتم، چرا انقدر دیر اومدی؟ یعنی اون چه باعث شده تو 19 20 سفر کارت عقب بیفته، یه کارایی کردی که باعث شده نتونستی به حضرت برسی. امام زمان رو انسان با گناه از دست میده. مرحوم، عرض کنم که عذر میخوام، خدا بر عمر ایشون بیفزایه، طول عمر به ایشون بده، حضرت علامه حسنزاده آملی حفظه الله، ایشون میفرمود که من یه وقتی آمل بودم، مثلا شاید تابستانی بوده، زور میخواستم بخوابم. آیا مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه یه داداشی داشتن، مرحوم سید محمد حسن الهی، که او هم از بزرگان بودش، شاگرد مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه، برادر بزرگتر علامه طباطبایی بود. ایشون میفرمود، آقای حسنزاده میفرمود، یه وقتی به آقای الهی گفته بودم آقا پیش آقای قاضی مشرف میشید، از ایشونم یه سهمی برای ملاقات با امام زمان از من بگی، چون میدونستم این دوتا بزرگوار خدمت حضرت میرسن. گفتم یه سهمم، یه ملاقاتم برای ما بگیرید. این گذشت، ما آمل بودیم، زور من میخواستم خونه یه استراحتی بکنم، بخوادم بخوابم. این بچه ها شروع کردن بازی کردن، بچه بودن دیگه، شروع کردن بازی کردن و سر و صدا کردن، خواب ما رو به هم بلند شدم، یه اوقات تلخی با این بچه ها کرد. بعد از زورش خودم خیلی ناراحت شدم، گفتم این چه کاری بود ما کردیم. رفتم بیرون شیرنی خریدم و یه چیزایی خریدم که از دل این بچه ها که باشون اوقات تلخی کردم در بیارم. بعد از یه مدتی بازم آشفته حال بودم، گفتم برم تبریز خدمت آقای الهی. آقای الهی داداش ایشون مشهد بود، میگفت وارد بر ایشون شدم، گفتم آقا اون حرفو با آقای قاضی، اون پیغام منو با آقای قاضی رسوندید؟ ایشون فرمود من یه نامه نوشتم برای داداشم که اون نامه رو به شما برسونه، پس دستتون نرسیده. وقتی این مطلب رو با آقای قاضی گفتم، آقای قاضی تأملی کردن، فرمودن چجوری میخواد خدمت حضرت برسه در حالی که با خانوادش اوقات تلخی میکنه، در حالی که عصبانی میشه، تندی میکنه. آقا گاهی یه تندی کردن، یه بدزبانی کردن، یه بددهنی کردن، شب اول گفتم از امام صادق جداش کرد، حضرت فرمود برو دیگه نبینتت، و دیگه تا آخر عمرش اینو با امام صادق علیه السلام ندیدن، مرگ بینشون جدایی، یعنی دیگه تا مرگ هم دیگر رو گویی ندیدن. یه فوش دادنه، یه بد حرف زدنه. حالا من در طول شبان روز چند بار شیشه ماشینمو میدم پایین، چند بار اسم فلانی رو میارم میگم ای خدا لعنتش کنه، چند بار به زنم، چند بار به شوهرم، چند بار به بچه هام، چند بار به عروس و داماد اوقات تلخی کردم. اینا آقا اینا گیر میندازه، اینا گره میندازه تو زندگی. خب چه چیزی این گره ها رو باز میکنه؟ این گره ها با یک کار مهم باز میشه و اون عبارت از استغفاره. استغفاره، استغفار عزیزت میکنه. حالا همین الان یه شبهه رو جواب بدم، تو پرانتز میخوام دوتا روایت بخونم، و او این است که شاید بگید که آقا یعنی همین ما تسبیح بگیریم استغفر الله بگیم درسته، خب برای بعضی گناه همین کار رو باید بکنی، یعنی پشیمان باشی و به خدا بگی خدایا ببخش. بعضی گناه هاست نه، عملیه، باید بری در خونش. بعضی از گناه ها باید یه پولی رو برگردونی، استغفارش به این برگردوندن است، فقط به زبان نیست. پس هر گناهی استغفارش به حسب خودشه، اما استغفار عزیزت میکنه. این دوتا روایت رو بشنوید ببینید چجوری با استغفار، اونم در ماه رجب، انسان نزد خدا اینقدر عزیز دردونه میشه، اینقدر خدا بهش توجه میکنه. حدیث از وجود مبارک و مقدس و نازنین آقا خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود به ابازر غفاری، فرمود ابازر، یا ابازر یقول الله تبارک و تعالی، خدای متعال، یقول و فعل مضارعه، دلالت بر استمرار میکنه، یعنی خدا یه بار اینو نفرموده، نه گویی همیشه خدا این زبان حالشه به تعبیر ما، همیشه اینو میفرماد. چی رو میفرماد؟ یقول الله تبارک و تعالی ان احب العباد الی، محبوب ترین بندگان به سمت من و نزد من خدا اونایی هن که این سه تا خصلت رو دارن. چیه اون سه تا؟ یک، المتحابون من اجلی، اونایی که به خاطر من همدیگر رو دوست دارن، یعنی طرف رو به خاطر پولش دوست نداره، طرف رو به خاطر شهرتش دوست نداره. آه طرف وزیره، برید ببینید ختم باباش چه خبره، همین که از وزارت میفته بعد مادرش فوت میکنه، برید ببینید ختم مادره چه خبره، همه اون جمعیته برای وزارته اومدن نه برای طرف. این دوستی ها دوزار نمیارز. گاهی انسان زنشو به خاطر خدا، شوهرشو به خاطر خدا، بچه هاشو به خاطر خدا. میدونید اگه بچه هاتونو به خاطر خدا دوست داشتید چه اتفاقی میفته؟ دیگه بچه تارک و سلاتو نمیگی الهی قربونت برم. خد کردی چیشو؟ اگه مرد نماز نمیخونه دیگه نمیگی دنیای من توی شوهرم، زن تو دنیا، اگه این زنه افافش اونه، یعنی چون به خاطر خداست دیگه نمیتونه هر کسی رو دوست داشته باشه. دوست داشتن برای خدا یه قیوداتی داره، یه تقییداتی داره. بچه همینطور، زن، شوهر، رفیق، چون برای خداست اگه بگه بیا بریم شمال فلان، میگه برو از چشم افتادی، به من میگه بیاریم گناه بکنیم، به من میگه بریم مجلس گناه، چون به خاطر خدا. اگه دوست داشتنا برای خدا بشه کار درست میشه. برای خدا بشه. اینا که میخوان خدمت به مردم کنن برای خدا بشه، درست میشه. محبوب ترین بندگان نزد من اونایی هن که همدیگر رو به خاطر من دوست دارن، مرزشون منم، محور منم، خط قرمز من خدا هستم. اگر دیدن این خط قرمز داره از بین میره، این دوستیه به هم میخوره. این یک. دوم، المتعلقت قلوبهم بالمساجد. فرمود دومین کسانی که خیلی بهش من محبوبم، خصلتشون این است که اینا دلشون با مساجده، یعنی پاتوقشون مسجده. رهاش کنی یه کاری نداشته باشه جاش مسجد، خونه دومش مسجده. آیان عزیز، پدر مادرای عزیز، اگر میخواید بچه هاتون کم کم امتحانات آخر سال داره میاد و 3-4 ماه تعطیلیه، و اگر میخواید بچه هاتون سلامت بمونن، بچه هاتون رو با مسجد رفیق کنید. حتی شاید بشه گفت مسجد قابل قیاس حتی با مراکز فرهنگی و مذهبی دیگر هم نیست، مسجد یه چیز دیگریه. چرا؟ چون مسجد محورش نمازه. جاهای دیگه خیلی خوبه، بد هم نیست، اما محوریت نماز درش نیست. ولی مسجد محورش، اصلش، ستونش نمازه. نمازم بچه ها رو نیگر میداره. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. فرمود دومین خصلت اونایی که پیش من خیلی محبوبن اینه، اینا عاشق مسجدن، نمازاشون تو مسجده، دعا کمیل میرن مسجد میخونن، با مسجد انس دارن، رفیقن. آقا واقعا بعضی ماها سالی یه بار پامون به مسجد وا نمیشه، این خیلی بده. من مثلا الان 25-6 سال رسما دارم منبر میرم، خودم هم مسجدی بودم از قبلش، مساجد موج میزد از بچه ها و جوان ها، الان که میری اینجوری نیست. این خطرناکه، این خیلی خطرناکه، این زنگ خطره. متاسفانه حواسمونم بهش نیست. معنای این حرف میدونید چیه؟ معناش اینه که وقتی جوان تو مسجد نیست، یعنی این محاسن سفیدها که رفتن به 90 رسیدن، به 100 و 120 سال و بیشتر انشالله رسیدن، رفتن یعنی دیگه هیچ خبری نیست. چون باید اینا پشتش پر بشه، یه دفعه از آسمون که نمیفته که، اینا باید هم نسل به نسل بیاد. جوونه بعد بچه ها، نوجوونا بعد کودک، بعد چی. لذا بعض از شهرستانها، بعض از مناطق راههایی داشتن که حیات و مساجد تعطیل نشه. من این یزد خیلی منبر میرم، سابق، چند سال دیگه موفق نمیشه. اینا در طول سال جلسات روزهشون برقراره. چرا؟ خونسار جلسات روزهش در طول سال برقراره. چرا؟ به خاطر اون وقفیاتی که برای سید الشهدا است. در این شهر استهبانات فارس، یه شهر کوچولوه اما مساجد متعددی داره و مساجدش هم شلوغ و پرحرارته. آقای بزرگواری، جناب آقای قرائتی، خدا ایشون رو حفظ کنه، میگفت من یه وقتی مثلا حال خودش یا دیگران سوال شده بود چرا این شهر کوچیک اینقدر مسجد داره، اینقدر مسجدش خوب و گرم و شلوغ. بررسی کرده بودن قدیمی های اون شهر، درخت های گردو و بادام شهرشون رو هر قسمتی شما مثلا یه نفر 100 تا داشته، 10 تا 20 تاشو وقف بچه‌ای میکردن که بیان مسجد نماز بخونه. این بچه وقت وارد مسجد که میشد، 10 تا بادام، 10 تا گردو بهش میدادن. شب بعد همینجور، شب بعد، این یه سال، دو سال، سه سال، عقلش که بیشتر میشد دیگه، بعدن به عشق گردو، به عشق خدا میومد. یعنی با مسجد رفیقش میکردن. شما گاهی میخواید بچه‌هاتون رو براشون اسباب بازی بخرید، برید حرم از عبدالعظیم براش بخرید. میخوای برای بچه‌ت یه کاپشن خوب بخری، برو مشهد بخر. بذار تو زیارت امام رضا بگیم رفتیم پارسال زیارت امام رضا، بابام اینو خرید. میری مسجد، حالا که داری برمیگردی اون این رو که دوست داره براش بخر. مسجده تو ذهنش میمونه، این علاقمنده به مسجد میشه. بچه‌ها و خودمون رو انس بدیم به مساجد، این دوتا. سوم فرمود والمستغفرون بالاسحار اولئک بهبه. فرمود سومین کسانی که محبوب ترین انسان ها نزد منن، یک، اونایی که به خاطر من همدیگر رو دوست دارن، دو با مسجد رفیقن، سوم اونهایی که سحر رو به استغفار میگذرونن. آیون سبک زندگی های ما متاسفانه از اسلامی عوض شده، برگشته تا نیمه های شب مردم بیدارن، بعد تازه سحر میگیرن میخوابن، نماز صبح خدای نکرده میره، سحر که دیگه رو شاخشه که رفته. این زندگی ها توش اولاد صالح در نمیاد، این زندگی ها توش برکت و خیر و رزق فراوان توش در نمیاد، این زندگی ها توش عدم خیانت گاهی در خیانت ها گاهی توش در میاد، حرف ها توش در میاد، طلاق ها گاهی توش در میاد، و زندگی هایی که سحر دارن زندگی های با برکتی میشن. فرمود والمستغفرون بالاسحار، اونایی که سحر اهل استغفارن. اولائکه، حالا اولائکه اذا اردتو به اهل الارض عقوبتن، وقتی میخوام عقوبتی به اهل زمین برسونم، ذکرتهم، یاد این بندگان اهل سحرم، یعنی اینا رو متذکر میشم، اینا رو که میبینم یاد اینا که من خدا میفتم، فصرفت العقوبت عنهم، عقاب رو از اهل زمین برمیدارم. میدونی یعنی چی؟ یعنی گاهی توی محله یه اهل سحر باعث میشه عقاب از اون محله برداشته بشه. مرحوم زکریا ابن آدم در این شیخان قم، یه قبرستان با برکتی است، دفنه، آمده بود خدمت، گمان میکنم امام رضا علیه السلام اگر اشتباه نکنم، گفته بود آقا من همه دوستانم تو قم از دنیا رفتن، من دیگه میخوام هجرت کنم با اجازه شما. حضرت فرمودن تو در قم بمان که با بودن تو در قم عذاب از اونجا دفع میشه. یه زکریا ابن آدم، اینا کجا؟ حضرت معصومه کجا؟ اما همین یه زکریا ابن آدم ها باعث میشن مردم در آسایش باشن. آقا میگه آقا زنم سرطان داره، عروسم بچه دار نمیشه، حاج آقا دعا کن دخترم شوهر کرده 10 سال بچه دار. آقا اینا رو با سحر میشه درستش کرد؟ داروی اینا استغفار در سحره. یا آقای بزرگواریست در قم، یا آقای بزرگوار در تهران بود، ما باش مأنوس بودم، میفرمود اینایی که میخوان صاحب فرزند بشن استغفار زیاد بکنن. استغفار رزق و روزی رو زیاد میکنه، استغفار بچه بخوای. خلاصش اینه، گره های زندگی رو با استغفار میشه در زندگی باز کرد. حالا این استغفار گاهی فقط پشیمان شدن و ذکر زبانه، و گاهی هم نه، باید برم رضایت بطلبم، باید برم حلالیت بطلبم و طرف رو از خودم راضی بکنم. خب میخواستم برگردم به بحث دیشب، شب جمعه بود، حیفم میومد، و الانم خوشحالم که این بحث انجام شد. احساسم اینه که انشاءالله تأثیر و اثر بخش بوده باشه. یه اشاره بکنم یا عرض کنم که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. شأن نزول این آیه این است که یه ادعا آمدن خدمت پیغمبر اکرم، خیلی ادعای عشق و محبت به خدا میکردن، خیلی ما مثلا چطور دیدید گاهی اوقات از عرفان دم میزنن، از کاری دم میزنن. آیه نازل شد، پیغمبر اینا که خیلی ادعای محبت میکنن، اینا که انقدر امام رضا میکنن، اینا که انقدر یا حسین میکنن به تعبیر من، اینا که انقدر یا علی میکنن، بهشون بگو قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه خدا رو دوست دارید از من اطاعت کنید تا خدا هم شما رو دوست داشت. یعنی محبت باید ریشش تبعیت باشه، ولایت باشه. بدون تبعیت انسان نمیتونه بالا. شما به خانومت هی بگو خیلی دوستت دارم، خانومت به شما بگه خیلی دوستت دارم، اما از شما تبعیت نکنه، شما این محبتش رو قبول میکنی؟ میگی بابا این زنب لقلقه زنب، این چه جور عشق و محبتیه که تو هرچی من میگم گوش نمیدی؟ آقا مگر میشه کسی بگه من خدا رو دوست دارم، عاشق خدا هستم، 2 رکعت نماز صبح سختش باشه؟ مگر میشه کسی بگه من امیرالمومنین علیه السلام رو دوست دارم، اما اون چه امیرالمومنین دوست داره تو زندگیش نباشه؟ اینا با هم جمع نمیشه. محبت حقیقی عبارت از این است که انسان تو زندگیش در کنار محبت تبعیت وجود داشته باشه. یه روایت بسیار شنیدنی است، اگرچه دارید کم کم خسته میشید، با یه صلوات خستگیتون رو به من نشون بدید من ممنون میشم. فکر کردید که مثلا یه صلوات بفرستید من الان میام پایین، من تا این کاغذ تموم نشه که پایین نمیام، که یه صلوات دیگه خط بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و عجل فرجهم. فرمود امام باقر علیه السلام: یا معشر الشیعه، آی شیعیان، آی پیروان ما، کونو ان نمرقت الوستا، کونو ان نمرقت الوستا، آدمای معتدلی تو زندگیتون باشید. نمرقه وستا اون بالش وسط سالن پذیرایی رو میگن. دیدید اون بالشه رو یه آدمای وزین و شاخص میشینن، اون وریا به اون نگاه میکنن، این وریا هم توجهشون بود. فرمود همیشه تو زندگیتون این گونه باشید، حد میانه و تعادل، نه تند باشید نه کند، نه افراد نه تفرید. یرجع الیکم الخالی و یلحق بهم التالی، اونایی که تون میرن به شما مراجعه کنن، اونام که عقب میفتن به شما برسن. یعنی شما حد اعتدال، شما رو که میبینن اسلام در شما ببینن، شما رو که میبینن تدین حقیقی رو تو زندگی شما ببینن، مقدس علکی نباشید. بعد فرمود میرسه جلوتر: والله ما معنا من الله براءه، ما براءتی برای شما نداریم، ما اهل بیت علیهم السلام، ولا بیننا و بین الله قرابه، بین ما و خدا قرابت و فامیلی وجود نداره، ولا لنا علی الله حجه، ما هی حجتی نداریم، ولا نتقرب الی الله الا بالطاعه، ما وقتی میخوایم به خدا نزدیک بشیم با طاعت نزدیک میشیم، با زبان که به خدا نزدیک نمیشیم، که با طاعت الهی. یعنی دروغ نمیگیم تا به خدا برسیم، یعنی صادقیم تا به خدا برسیم. ولا نتقرب الی الله الا بالطاعه، فمن کان منکم مطیعا الی الله تنفعه ولایتنا، هر کدوم از شما اگر اطاعت از خدا بکنید ولایت ما به دردتون میخوره، سرپرستی ما به دردتون میخوره. و من کانم انکم آسیا لله لن تنفعه ولایتنا، اما اگر معصیت صبح تا شب گناه، فرمود ولایت ما به درد شما نمیخوره. وی حکم لا تختر رو، وی حکم لا تختر رو، وای بر شما مغرور یه بر نشید. آی ما امام حسین داریم، نگید یه وقت همین ما امام حسین، ما حضرت ابوالفضل داریم. به قول مرحوم آقای مجتهدی رحمت الله علیه میفرمود ماها تجدیدی شهریوریم، حالا بیانش و تبیینش از من، یه وقت از شما از این 10-15 تا کتابای علوم و ریاضی و چه همه رو نمره آوردی، یه عربی بلد نیستی، یه زبان انگلیسیت خرابه، میفته به تجدیدی شهریور، شهریورم امتحان میدی بازم نمره نمیاری، میگن آقا اینو با تک ماده قبولش کنی. یه وقت اینجوری اهل بیت به داد انسان میرسن، میگن آقا اینو ردش کنید بره، این یه دونه دوتا رو ازش ببخشید. اما یه وقت هست یه کسی همه زندگیش سیاه، اهل بیت علیهم السلام بنا ندارن یه کسی نماز نخونه، روزه نگه، دروغ بگه، عفاف نداشته باشه، حجاب، بی حیایی، همه اینا باشه، بعد بگن اینو ردش، این گفته یا حسین. نه عزیز من اینجوری نیست. اگه این از پیغمبر میفرماید لا تختر رو، مغرور نشید، بله عمل باید داشته باشی. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. السلام علیک یا مظلوم، یا مولای، یا ابا عبدالله. خب شب جمعه است، شب زیارت مخصوصه سید الشهداست. میخوام با یک کلیدی که شاکلیده انشالله امشب، خودم و شما رو ببرم کربلای معلا. همین استادی که اول منبر نام شریفش رو بردم، مرحوم آیت الله تبریزی، سر درس یه روز به ما میفرمود طلبه ها وقتی خیلی کار بتون سخت شد، وقتی خیلی گره به کارتون افتاد، برید در خانه عمه سادات زینب کبرا سلام الله علیها. این بانو خیلی در خانه اهل بیت آبرومنده. امام حسین علیه السلام داشت میرفت میدان، امام معصومه، فرمود خواهرم منو تو نماز شبت فراموش نکن، منو تو نافله شبت فراموش نکن. این زن خیلی دل شکسته است. این زن کسیه که امام سجاد علیه السلام میفرماید عمه جانم مسیر کوفه تا شام نه نمازای واجبش حتی نماز شبش ترک نشد، اما بعضی شبا میدیدم نافلشو نشسته میخونه. چرا؟ میفرمود دشمن روزی یه دونه نان به این بچه ها میداد، این بچه ها سیر نمیشدن، عمه جانم سهم نانشو بین بچه ها تقسیم میکرد، دیگه گرسنگی نایی براش نمیذاش، اما بازم نافلش ترک نمیشد، نشسته نافله میخون، میخون نافله رو اما نشسته میخون. این زن خیلی دل شکسته است. شب یازدهم بچه ها رو سرشماری کرد، وای دید دوتا از این بچه ها کمن، رفت انقدر تو این بیابون تاریک گشت تا این دوتا بچه ها رو پیدا کردی، دست از گردن هم انداختن، از شدت ترس و وحشت قالب تویی کردن و جون دادن. بازم بگم این زن کیه؟ این زن کسیه که حمید ابن مسلم میگه، میگه عصر عاشورا وقتی خیمه ها رو آتش زدن دیدم یه زنی، من نمیشناختمش که، دیدم خودشو زد به خیمه آتش زده، بعد یه ذره گذشت دیدم زیر بغلای جوانی رو گرفته داره از خیمه آتش زده میکشونه بیرون. گفتم این زن کیه؟ گفتن زینب کبرا دختر علی ابن ابی طالب. گفتم این جوانی که کشوندش بیرون؟ گفتن علی ابن الحسین زین العابدین سلام الله علیه. اینه زینب کبرا، اینه زینب کبرا. این زینب کبرا حتی شب یازدهم روز عاشورا، شب عاشورا اینا خواب نداشتن خسته، اما شب یازدهم نوشتن بازم شب یازدهم نماز و نافله شبش که مستحب ترک نشد. اما بذارید دلاتون رو ببرم ابتدا روز عاشورا، بعد یه لحظه بیارمتون برای روز یازدهم. وقتی ابی عبدالله ودا کرد، خداحافظی کرد که بره به سمت میدان، نوشتن یه صدای ضعیفی به گوش ابی عبدالله علیه السلام رسید. این اشکای چشم، این حال امشبتون انشالله برسه به روح همه گذشتگان و شهدای عزیزمون، امام عزیزمون فیضشو ببره، شهدای عزیزمون مرحوم آقای گلپایگانی فیضشو ببره. اما قبل از اینکه بریم کربلای معلا و من این مقتلو بخونم، رو این زانواتون یه لحظه بنشینید. دلا بره کربلا، امشب همه اهل عالم برزخ از مؤمنین و مؤمنات انشالله فیضشو ببرن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، زن و مرد همه با غم، السلام علی الحسین و علی حسین و علی اولاد الحسین. سوگن به رگهای گلوی تو حسین، سوگن به خاک مشک بوی تو حسین، داری قسم یاد میکنی، چی میخوای امشب به ابی عبدالله بگی؟ آقای من، مولای من، در برزخ و در محشر و میزان و صراط باشم همه جا به جستجوی تو حسین. یه وقت دید صدا و ناله ضعیفی به گوش میرسه، مهلن مهلا یبن از زهرا. یه نگاه کرد دید خواهرش زینبه، خواهرم چه شد از خیمه بیرون آمدی؟ داداش یاد وصیت مادر افتاده، اینجا زیر گلوی ابی عبدالله رو خواهر میبوسه. شاید این زیر گلو رو بالا فاطمه و علی و پیغمبر علیهم السلام بوسیده باشن، اما روز یازدهم یه جایی رو بوسه زده احدی نبوسیده. یه نگاه کرد به بدن برادر بمیرم، دید دیگه جای سالمی نمونده. همه بگیم حسین.